ساعت 5 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن 58 تن بر اثر حمله شیمیایی احتمالی در استان ادلب خبر داد. سرویس امنیتی قرقیزستان از شناسایی یک شهروند این کشور به عنوان مظنون انفجار مترو سن پترزبورگ خبر داد. علت اصلی تصادف زنجیره‌ای در بزرگراه مشهد نیشابور قصور پلیس اعلام شد. خوش آمدید به این بخش خبری. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن از وقوع یک حمله شیمیایی احتمالی در شمال غرب استان ادلب خبر داده که بر اثر آن 58 تن از جمله 11 کودک کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که این حمله هوایی روز سه‌شنبه توسط هواپیماهای دولت سوریه یا جنگنده‌های روسی در منطقه خان شیخون صورت گرفته و بیشتر کشته شدگان غیر نظامی بودند. به گزارش از اسوسییتد پرس، تصاویر منتشر شده از این منطقه نشان می‌دهد که کودکان و بزرگسالان پس از این حمله هوایی دچار مشکلات تنفسی شدند. مخالفان دولت سوریه از سازمان ملل متحد خواستار بررسی ابعاد این حمله شدند. دولت بشار اسد پیشتر بارها اتهام استفاده از سلاح شیمیایی را رد کرده بود. سرویس امنیتی قرقیزستان از شناسایی اکبر جان جلیلوف شهروند این کشور به عنوان مظنون اصلی انفجار مرگبار در متروی سن پترزبورگ خبر داد. انفجار در متروی سن پترزبورگ که بعد از ظهر دیروز به وقوع پیوست دست کم 14 کشته و حدود 50 زخمی بر جای گذاشت. جزئیات بیشتر درباره این انفجار رو در از آنا رایسکایا بشنوید.
اکبر جان جلیلوف 22 ساله با اصلیت قرقیزی و تابعیت روسیه ممکن است مسئول اقدام تروریستی باشد که دوشنبه در متروی سن پترزبورگ 10 تن را کشته و زخمی کرده. نهادهای اطلاعاتی روسیه میگویند فرد مظنون را شناسایی کردند، اما فعلا نام او را اعلام نخواهند کرد. اما سخنگوی سازمان اطلاعات و امنیت قرقیزستان صبح سه‌شنبه اعلام کرد جلیلوف احتمالاً در بمب‌گذاری سنت پترزبورگ نقش داشته. گزارش‌های ضد و نقیض همچنان منتشر می‌شود که بر اساس یکی از آنها فرد مظنون به اقدام انتحاری یک بمب دست‌ساز برابر 300 گرم معادل تروتیل که همراه سچمه داخل کپسول آتش‌نشانی کوچک جاسازی شده بود را در کوله پشتی خود به همراه داشت. به گزارش کمرسانت، همو در استگاه دیگر مترو نیز یک کیف حاوی بمب مشابه جا گذاشت که به دلیل نامشخص عمل نکرد و پلیس متعقباً تایید کرد آن را کش و خونسا کرده. اینترفاکس گزارش می‌دهد این عامل بمب‌گذاری شریک نداشت، اما با گروه‌های اسلامگرا که فعالیت آنها در روسیه ممنوع است در ارتباط بود. از سوی دیگر پلیس سنت پترزبورگ به دنبال یک جوان 22 ساله به نام ماکسیم آرشف می‌گردد که متولد قزاقستان است و پیشتر در رسانه‌های روسی به عنوان عامل انتحاری معرفی شده بود، اما بعدها این گزارش‌ها تکذیب و اعلام شده او در میان کشته شدگان نیست. هیچ گروهی تاکنون مسئولیت حمله سنت پترزبورگ را بر عهده نگرفته. دمیتری آریشکین، تحلیلگر سیاسی، میگوید حضور کرملین در خاورمیانه روسیه را در قبال تروریسم آسیب پذیر کرده.
Я бы сказал, что во многом Россия сама напрашивает со своей в первую очередь внешней политикой.
روسیه به خاطر سیاست بین‌المللیش در معرض خطر قرار گرفته. از ابتدا بر همه مشخص بود که مداخله روسیه به نفع اسد در سوریه باعث نارضایتی گروه‌های سنی از جمله در داخل روسیه و در کشورهای همسایه خواهد شد. شعار پوتین که ما با حکومت اسلامی در سوریه می جنگیم تا تروریست ها نتوانند مردم روسیه را در داخل کشور هدف قرار دهند، روزی بی‌ارزش شد که تروریست ها در مصر هواپیما با جهانگردان روسی را منفجر کردند و نگرانم که اقدام تروریستی سنت پترزبورگ سرآغاز سلسله جدیدی از اقدامات تروریستی باشد، زیرا از یک سو اشتهای روسیه در خاورمیانه زیاد شده و پس از سوریه سراغ لیبی و مصر را می‌گیریم و به علاوه وسعت کشور و فساد عمیق نیروهای امنیتی انتظامی روسیه را در قبال تروریسم بسیار آسیب پذیر کرده.
انفجار بمب در مترو سانت پترزبورگ روزی رخ داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مهمان این شهر بود و نیروهای امنیتی به حالت آماده باش در آمده بودند. روزنامه کمرسانت به نقل از منابع خود نوشت سازمانهای اطلاعاتی روسیه از احتمال اقدام تروریستی در سانت پترزبورگ مطلع بودند، اما این اطلاعات که گویا از یک عضو رده پایین گروه حکومت اسلامی دریافت کردند که هنگام بازگشت از سوریه بازداشت شد ناقص بود. باریس ویشنیفسکی تحلیلگر سیاسی میگوید اقدام تروریستی سانت پترزبورگ تأثیر بسزایی بر فضای اجتماعی روسیه خواهد گذاشت.
مشخصا
سازمان‌های امنیتی اطلاعاتی روسیه از عهده وظایفشان بر نیامدند و این کاملا قابل پیش بینی بود، زیرا این نهادها تمام نیرویشان را بر سرکوب مخالفان دولت متمرکز کردند و نه جلوگیری از اقدامات تروریستی. مطمئنم در پی این اقدام دولت بیش از پیش فشار بر اپوزیسیون را افزایش خواهد داد، به ویژه که تظاهرات روزهای اخیر که برای نخستین بار طی سالهای گذشته در سنت پترزبورگ نیز در ابعاد وسیع برگزار شد باعث نگرانی شدید دولت مردان بوده. از سوی دیگر ما در آغاز رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری هستیم و مشخصاً پوتین نامزد اصلی است، اما محافل مختلف مشغول مبارزه قدرت هستند و بعید نیست عده‌ای تلاش کنند از این اقدام برای ضربه زدن به اعتبار پوتین که همواره با شعار نظم و امنیت دل مردم را به دست آورده استفاده کنند.
در پی وقوع انفجار بمب در سانت پترزبورگ، مقامات کشورهای مختلف از جمله ایران این حادثه را محکوم کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین از حمایت کامل آمریکا از روسیه خبر داد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
17:07 در ایران هست، همراه رادیو فردا هستید. محمد حسن اصولی صفار، بازپرس ویژه پرونده تصادف زنجیره‌ای در مشهد، قصور پلیس در عدم اطلاع رسانی به مسافران و نصب تابلوهای هشدار دهنده مبنی بر وقوع تصادفات را دلیل اصلی این حادثه دانست. او امروز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با بیان اینکه قصور کوتاهی پلیس در این باره محرز شده، از تفهیم اتهام فرمانده پلیس راه استان خراسان رضوی و آزادی او با قرار کفالت خبر داد. برخورد ده ها خودرو در بزرگراه مشهد نیشابور در روز 4 فروردین، 1 کشته و 84 مصدوم بر جای گذاشت. ایران یکی از کشورهایی است که بالاترین آمار قربانیان حوادث رانندگی را دارد، اما این تعداد به گفته مقام های پلیس راه ایران نسبت به سال گذشته 2% کاهش داشته است. ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که ثبت نام از نامزدهای 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری از روز 22 فروردین آغاز می شود و به مدت 5 ادامه خواهد داشت. علی اصغر احمدی رئیس ستاد انتخابات کشور امروز با اشاره به اتمام مهلت ثبت نام نامزدهای انتخابات شورای شهر و روستا از آغاز روند بررسی صلاحیت نامزدها خبر داد و بار دیگر بر رعایت قانون در تمام روندهای برگزاری انتخابات تاکید کرد. 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری و 5 دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا روز 29 اردیبهشت ماه در ایران برگزار خواهد شد. و نام 4 ورزشکار پارالمپیکی ایران در کتاب رکوردهای گینس ثبت شد. به گزارش خبرگزاری مهر، سیامند رحمان و مجید فرزین 2 وزنه‌بردار پارالمپیکی ایران و زهرا نعمتی قهرمان تیراندازی با کمان در مسابقات پارالمپیک لندن 3 تن از این ورزشکاران هستند. نام مرتضی مهرزاد نیست که با قد 2.46 متر به عنوان بلند قدترین ورزشکار تاریخ بازی‌های پارالمپیک در ریو حضور داشت، در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده. از تیم والیبال نشسته مردان ایران هم به عنوان برترین تیم والیبال نشسته تمام ادوار پارالمپیک شناخته شد. شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 تا ساعت 8:30 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 تا 10:30 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
31مین جشنواره جهانی فرایبورگ در سوئیس که جمعه گذشته گشایش یافته تا شنبه آینده همچنان به فعالیت سالانه خودش ادامه میده. در این فستیوال چند فیلم از سینماگران داخل و خارج ایران هم برای نمایش انتخاب شدند که یکی از آنها در گرامی داشته عباس کیارستمی به نمایش گذاشته شده. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش شهرام میریان.
31 سال پیاپی است که در اوائل فصل بهار فستیوال جهانی فرایبورگ در سوئیس فعالیت نه روزه خود را آغاز می کند. این جشنواره شامگاه جمعه گذشته با نمایش فیلم مستند شکارچی عقاب ساخته اوتوبل فیلمساز انگلیسی آغاز به کار کرد. کارگردان در این فیلم هیجان انگیز مروری کرده بر زندگی یک زن جوان از مغولستان که کارش شکار خطرناک عقاب است. به این جشنواره امسال 140 فیلم داستانی، مستند و انیمیشن از 45 کشور دنیا از جمله ایران راه یافته. در بخش مسابقه جشنواره فرایبورگ در سوئیس 12 فیلم از 4 قاره دنیا برای رقابت با یکدیگر انتخاب شدند که در میان سازندگان 5 فیلم آن فیلمسازان زن هستند. سوای این حضور زنان در هیئت داوران فستیوال امسال هم پررنگتر از سالهای پیش است. جشنواره فرایبورگ همه ساله یک کشور را به عنوان میهمان برمی‌گزیند که این جایگاه امسال نصیب نپال شده. در بروشور این فستیوال آمده که در نپال سالی نزدیک به 100 فیلم ساخته می شود. شماری از فیلم های ساخت داخل و خارج ایران هم به این جشنواره راه یافته که عبارتند از اژدها وارد می شود از مانی حقیقی برعکس ساخته الیکا مهرانپور زیر سایه به کارگردانی بابک انوری از بریتانیا و مجموعه فیلم انیمیشن با عنوان قصه های کوچک اشباح ساخته 6 فیلمساز از 6 کشور است که یکی از آنها نازنین سربندی است. همه این فیلم ها پیش از این نیز در شماری از جشنواره های بین المللی به نمایش در آمدند. در گرامی داشته بزرگان و نام‌آوران سینما در دنیا 2 فیلم نیز یکی ساخته عباس کیارستمی به نام مرا به خانه ببر و دیگری درباره این چهره سرشناس سینمای ایران است که 76 دقیقه و 15 ثانیه نام دارد. این فیلم مستند ساخته سیف الله صمدیان است که در آن مراحل مختلف زندگی و فیلمسازی عباس کیارستمی بازتاب یافته. در بخش کوچکی از این فیلم مستند عباس کیارستمی دیده می شود که در حال خواندن کتابی با صدای بلند است.
یاد بعضی نفرات روشنم می دارد، قوتم می بخشد، رحمی اندازد و اجاق کهن سرد سرایم گرم می آید. نام بعضی نفرات رزق روحم شده است و به هر دلتنگی جرأتم می بخشد، روشنم می دارد.
31مین جشنواره جهانی فیلم در فرایبورگ سوئیس تا شنبه آینده به فعالیت 9 روزه خود ادامه می‌دهد. در این رویداد فرهنگی هنری علاوه بر نمایش فیلم به کارگردانان، فیلمنامه‌نویسان و تهیه کنندگان سینما هم امکان داده می‌شود درباره مسائل و مشکلات خود و همچنین موضوع‌های تازه درباره هنر سینما به بحث و گفتگو بنشینند. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش شهرام میریان ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. البته اگر میخواید اخبار و گزارش های ما رو تا بخش بعدی خبری که ساعت 17:30 دقیقه خواهد بود دنبال بکنید، بخونید، بشنوید و گزارش های تصویری ما رو ببینید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید. همکنون خبر اول این وبسایت مربوط هست به صحبت های علی، درخواست نماینده مجلس از علی لاریجانی برای آزادی فعالان رسانه‌ای الیاس حضرتی نماینده تهران در مجلس از رئیس مجلس خواسته از جایگاه و موقعیت خودش برای آزادی فعالان رسانه‌ای و مدیران بازداشتی کانال‌های تلگرامی استفاده کنه. میتونید مشروع این خبر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. همراه ما بمانید. 17:30 در ایران با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.